أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الأمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، ما عرض کردیم در بحث عین مشتبهین و صوبین مشتبهین یه مطلب در میان عامه مسلم هست و اون اینه که به هر حال نسبت به اون تکلیف واقعی مشکوک که معلوم بالاجمال هست، انسان باید یک تصدی داشته باشه، حالا یک نوع موافقت قطعیه یا موافقت ظنیه رو داشته باشه. این که اصلا متعرض اون تکلیف واقعی نشه، اون نمیشه. خود همین کاشف از این هست که ادله‌ای که میگه کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، یا روایتی که بعینه نداره، امثال اینها، اینها ناظر به شبهات محصوره نیستند. شبهات غیر محصوره رو ناظر هستن، یا شبهاتی که بعضی اطرافشون از محل ابتلا خارجه، یا کسی در کسی، شبهاتی که همه اینا در واقع اون بحث جبان که مورد قالب اون مثال ها هست، از این بحث هست دیگه. بعضی مواردش از محل ابتلا خارجه، نمیدونم، جایی که در واقع به یه معنا احتیاط کردنم باعث میشه که یک نوع حرج نوعی هم در احتیاط درش هست. اینجور موارد مورد روایت های ادله براءت هست،
یعنی باید لسانش خاص میشد تا رد این ارتکاز عام
بله باشه. باید لسانش خاص باشه، با این تعبیر عام نمیتونست این ارتکاز عام رو، ارتکاز عمومی رو رد کنه. و عرض کنم خدمت شما، البته این نکته رو من اینجا زمینه بکنم، اون صورتهایی که عامه مثلا مسلم هست براشون که باید احتیاط کرد، صورتهایی است که علم اجمالی به یک تکلیف داشته باشیم که نوع تکلیف مشخص باشه، ولی مثلا علم اجمالی داشته باشیم به این که یا این نجس است یا نماز واجب است، جایی که علم اجمالی مردد بین واجب و حرام باشه، یا نه واجب باشه ولی دو تا واجب، یا این نماز واجب است یا روزه واجب است، اونا دیگه تو فرض عامه نیست. یا مواردی که یکی از طرفین مضطرون الیه هست، یا مواردی که در تدریجیات هست، اون مواردی که حالا بحثشو بعدا میاییم که یه ارتکاز اقلایی هم در این که حتما اینجاها باید احتیاط کرد وجود نداره. اینجا هم ارتکاز متشرعی هم نیست در این که باید احتیاط کرد. بنابراین عرض کنم خدمت شما، این موارد خب داخل این که روایاتی که میگه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه و حرام بعینه میخواد اینجور احتمالات رو هم نفی کنه، در مقام بعید یه موقع ما ببینید، نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این هست، ما یه موقعی نسبت به این فروض عامه ازشون نفیان و اثباتن چیز استفاده نمیشه، شبهه محصورهی که نسبت به یه تکلیف باشه خب کردنه اجماعی هست که اینجا باید احتیاط کرد، ولی بعضی از فروض مسئله که بعداً مفصل تک تکش رو وارد میشیم، اینا عامه نسبت به او هیچ مطلبی ندارن و معلوم نیست روایات ما هم ناظر به اون جهت باشه نصاً، یعنی در مقام بیان نفی اون جهت باشه. بنابراین کل شیء فیه حلال و حرام حتی تعرف انه حرام بعینه به اطلاق لفظی مشکل هست این موارد رو بگیره، ولی به نظر میرسه اطلاق مقامی مجموع ادله در این موارد هم مانعی نداره، یعنی چون اینا قید که نداره، بنابراین اگر قرار باشه یک تفصیل در مسئله باشه ولو باید با بیان منفصل بیان میشد. هیچ بیان منفصلی در مورد این مطالب وجود نداره که در این جور موارد باید احتیاط بکنیم، چون هیچ بیانی نیست. اطلاق مقامی مجموعه ادله اختصاص میکنه در این موارد احتیاط لازم نباشه. پس بنابراین ما فقط در مواردی که یا ارتکاز متشرعی هست یا روایت خاصه داریم، حالا این نکته رو توجه کنید، با توجه به این نکته‌ای که میگیم این روایت خاصه در واقع مخصص نیست، چون در واقع ما اگر فرض کنید یه روایت خاصه دیگه ای داشتیم که میگفت جایی که یکی از طرفین مضطرون الی بود نسبت به طرف دیگه احتیاط لازم نیست، همچین روایتی داشته بود داشتیم، یا میگفت احتیاط لازم اون طرف قضیه رو بگم، اگر میگفتش که باید احتیاط بکنیم ولو یه طرف مضطرون الی باشه نسبت به طرف دیگه ای که مضطرون الی نیست باید احتیاط کنیم، اگه یه همچین روایتی داشتیم این روایت نسبت به ادله کل شهید فی حلال و حرام حتی تعرف انه و حرامون بین مخصص نبود، چون عرض کردم ما به اطلاق لفظیمون دلیل نمیخواستیم تمسک کنیم، گفتیم ناظر به این جهت نیست ولی حکم عام رو بیان کرده ولی ناظر به این حیثیت نیست، ولی خب چون عنوانش عامه اگر یه همچی قید و قیوداتی داشت باید ولو با بیان منفصل بیان میگه، خب فرض کنید که بیان کرده دیگه.
مثلا ما از همین روایت نفهمیدیم ناظر به اونا نیست،
چی؟
از همین روایت خاصه فهمیدیم که اسارت الهل نمیشه اینقدر،
نه این روایت نه این روایت خاصه رو نه فقط این، ما میفهمیم که اینا به یه جهت خاصه ناظره، به سعه نداره.
از کجا میفهمیم؟
ولو به جهت این، به جهت این که ما میفهمیم یه نکته ویژه‌ای بوده که اون نکته منشأ شده که اینها رو وارد بشه، اون نکته اون مقداری که مسلم هست اون اینه که یک شبهات غیر محصوره‌ای بوده، موردش بحث جبن و اینهاست،
جبن و غیره میگه
غیره، ولی چیزهایی که مشابه جبن باشه
خیلی افهام نکرده که مشابه
نه این توش نخوابیده که حالا یه نکته دیگه همینجا عرض کنم، کلش انفیه حلالون و حرام حتی تعرفنه و حرام میگه که انه اشتمال این روایت در بر این که حلال و حرام هست این منشأ شده که ما شک بکنیم در این که این حلال هست یا این حرام هست. و اما اون حیثیت های دیگهی که اینجا وجود داره اون اینه که بعضی اطرافش مثلا از محل ابتلا خارج هم نمیدونم، بعضی جاش استرار داره، بعضی جاش اون این که این روایت میخواد اونها رو هم نفی کنه به تمام این حیثیت ناظره ظهور نداره. نمیخوام بگم که عرض کنم خدمت شما ظهور در اختصاص داره، ظهور در تعمیم نداره، ظهور در این که همه این جهات هم میخواد ناظره، همه اون بحثایی که اون زمان مطرح بوده، یکی این که یک جوانی هست که شبهات در موضوع شبهات غیر محصور است میگه در این مورد یک حکم عام ذکر کرده، ولی این حکم عام قدر مسلمش اینه که اون حیثیتی که در جوان مطرح بوده اون رو میخواد نفی کنه، اما سایر حیثیت رو این خیلی روشن نیست که بخواد اونها رو به نفسه نفی کنه، ولی بحث اینه اگر حیثیت دیگه هم باشه خب بالاخره باید با بیان منفصل ولو شده اونها نفی کنه. اگر بیان منفصلی باشه من اینو میخوام بگم، حالا فرض کنید که در مورد شبهه محصور، حالا اینجوری مطلب رو بکنم، در مورد شبهه محصوره منهای اون ارتکاز عقلایی که متشرعی که وجود داره، حتی اون ارتکاز متشرعی هم اگر نبود خیلی خود این روایات این که ناظر به همه حیثیات باشه خیلی روشن نبود، ولو به قرینه این روایات خاصه ما میفهمیدیم که این روایات کلش ادفی حلال و حرام ناظر به شبهات محصوره نیست، نه اینکه فقط ناظر به شبهات محصول نیستا، یه حیثیتی داره میخواد متر، ناظر به جمعی حیثیت نیست، یک حیثیت خاصه ای ناظره که اون حیثیت خاصه در شبهات محصول نیست. یعنی ناظر به اینی که مجرد این که امن اجل مکان المواهد یجعل فیه المیت حرام جمعی ما فی الارض، مطلب درستی نیست، در واقع این رو میخواد نفی کنه که حالا یه جایی چیز شد که نمیشه همه روی زمین محرم باشه و اینها.
چرا به اطلاق مقام تمثل، چرا رفعه و انداز فی ساعت مهمون تمثل نمی کنید برای اینها؟ اونا که شما پذیرفتید دلاتشون نفتید تیسی هم اینها اطراف مجمالی رو میگیره، این نیازی به اطلاق مقام
نه، خواهم بگم ولو به قرینه روایاتی که در شبه محصوره، در شبه محصوره حکم لزوم احتیاط رو بیان کرده، ولو به قرینه ارتکازی که در شبهات محصول وجود داره، اون اینی که رفع مالا یعلمون و امثالینه ناظر به یک جهت خاصه ایه، ناظر به یک جهت خاصه ایه و یعنی قدر مسلمش، این که میخوام بگم قدر متیقنش نظارت به این هست که شبهات غیر محصوله اون احتیاط درش لازم نیست و امثال اینها. بنابراین در مورد شبهات محصوره، در مورد شبهات محصورهی که از غیر جهت چیز محل تردید درش وجود داره، شبهات محصورهی که احتیاط درش مسلم نیست، اینها خیلی روشن نیست که اون روایات اطلاق لفظی اونها رو بگیره. حالا اگر شما این رو هم بگید که نه اطلاق لفظی هم میگیره، خیلی فرقی نداره، تفاوت عمدش بین اینکه اطلاق لفظی و اطلاق مقامی باشه اینه که اگر یه دلیل لفظی میداشتیم این دلیل لفظی جمعی ورود داشت، حالا که دلیل لفظی نداره، حالا اسمشو بذارید اطلاق لفظی اطلاق مقامی بگذارید، اون تفاوت جدی در این مسئله نیست.
فضای عامه، عامه که سوالاتشون تو مسئولان بوده دیگه، اون این و فلان،
بله بله،
میشه با روایت اونا رو هم داره.
نه نه، این روایتی که کل شیء فیه حلال و حرام، این روایت در واقع با توجه مثالهایی که زده، مثال جبون و همسالی، ناظر به اون شبهه نیست. یعنی دو بحثه، یکی یک بحث عناین هست، چون هیچ یک از اینها موضوع شبهه محصوره که نیست، موضوع شبهه محصوره، اگر بحث میخواست در مورد شبهه محصوره باشه باید خصوص شبهه محصوره رو محط کلام قرار میداد، اون نکته ای که تو میان عام هست اما شبهه محصوره است، این یه عنوان عامیه، این عنوان عام یک عنوانی هست که مثالهایی هم که در موردش مطرح شده اون مثالها بحث شبهه محصوره نیست.
پس عامه الان چه تأثیر گذاشته فهم روایت؟
عامه تأثیرش در این هست که ما میگیم که اجماع عامه برای این که در شبهه محصوره احتیاط لازم است باعث میشه که بگیم ناظره به شبهه محصوره نیست،
روایت ما ناظر نیست.
اون روایت های براعت، ما دو سری روایت داریم، یه سری روایت های تنجیز علم اجمالی داریم، خب این که این همون روایت عامه است، روایت های براعت، روایت های اصالت الهل، خب اونها ناظر نیست.
معنی میشه شیعیان از اون چیزایی که مسلم بوده اندل عامه خب سوال کرده باشه؟
نه، دو تا بحث وجود داره، یه بحث بحث این هست که به اصطلاح در یک شبهات غیر محصوره آیا احتیاط لازمه یا احتیاط لازم نیست، این هم خودش این دو تا حیفیت داره، یه حیفیت بحثی هست که به اصطلاح یک مواردی هست شبهه غیر محصوره هست، آیا در این شبهات غیر محصوره باید احتیاط کرد لازمه،
این سوال شده،
این سوال شده که یک نوع در واقع به یه معنی سوال وسواسیه، ولی عامه هم در اینجا میگن احتیاط لازم نیست، ولی افراد به دلیل اون جنبه وسواسی که احیانا دارن میان سوال میکنن، یعنی ای بابا شاید مخالف واقع باشه، شاید به اصطلاح میگه بابا یه جا مخالف واقع است، اون جایی که حل پیدا کردی اونجا قبول، ولی سایر موارد چه چیز میکنی، یعنی در واقع یک حیث سوال، حیث اینه که در شبهات محصوله چه کنیم؟ که اون روایت های خاصه ای که سوال کرده که عناین مشتبهین
صحبین مشتبهین اصلا تأثیر در فهم براعت داشت،
تأثیر در فهم براعت داشت، میگه براعت ناظر به این جهت نیست. یعنی اگر ما بودیم و اون روایت های براعت، ممکنه بگیم که مورد مخصص نیست، ولی موردش جبونه، موردش وقت غیر محصول است. ولی این میخواد یک حکم عام بیان کنه، بگه که نه در شبهه غیر محصوره احتیاط لازمه، نه در شبهه محصوره احتیاط لازمه. ولی با توجه به اینکه شبهه محصوره مسلمه اندل عامه، نه توجه بفرمایید، نه اینکه سوال سائل در مورد در روایت هایی که مال براعت هست، سوال نسبت به شبهات محصوره است، سوال نسبت به شبهات غیر محصوره، مورد سوال شبهات غیر محصوره است. ولی ممکنه شما بگید پاسخ امام علیه السلام اطلاق داره. بحث اینه که با تجربه این که یک امر مسلمی هست در میان عامه که در شبهات محصول احتیاط لازم نیست، به اطلاق نمیشه اکتفا کرد در رد شما چیز عامه، در رد سیره مسلمه بین عامه. بحث اینه
که از اون اشکالی که مرا فشارکی و شیخی کرده من برگشتید دیگه، میگفتید که به عینی به اطلاق لفظی
اینو من اصرار ندارم که اینا به اطلاق لفظی بگیره، خیلی به نظرم روشن نیست که به عینه به اطلاق لفظی بگیره. حالا کسی به اطلاق لفظیش هم بخواد بگه، من چیز ندارم، من خیلی تفاوت نداره از جهت نتیجه با عرضه که من عرضم اینه که با توجه به اینی که در شبهات محصوره احتیاط به اجماع عامه لازم نیست، این روایت ناظر به جهت خاصه ایه، نه اینکه این همه جهات رو میگه منهای جهت شبهه محصوره، نه اصلا یه حیث خاصی رو مناظر هست و اون حیث نفی وجوب احتیاط در شبهات غیر محصور است. حالا شما اگر بگید نه حدک این اطلاق داره، اطلاق لفظی هم داره، شبهات محصوره رو ما میگیم از تحت این خارجه، حالا اینم خیلی در با نتیجه بحث ما تفاوت جدی نداره. نتیجه این بحث این هست که حالا چه اطلاق لفظی به این قائل بشید، چه اطلاق مقامی به مقامی مجموع ادله قائل بشید، تا جایی که روایت‌های خاصه‌ای که تنجیز علم اجمالی میکنه هر مقداری که اونا کشش داشته باشه ولو با الغای خصوصیت، اون مقدار رو ما از تحت ادله براعت باید خارج کنیم، و الا اگر روایت خاصه اطلاق نداشته باشه با ولو با الغای خصوصیت، اصالت البراعه محکم هست بل اطلاق لفظی او بل اطلاق مقامی. ما که میگیم اطلاق مقامی، حالا کسی بگه اطلاق لفظی، اونم خیلی فرق نداره،
اگه اطلاق مقامی باشه، اطلاق مقامی خاص و اطلاق مقامی عام مقدم نیست؟
اطلاق مقامی کدوم خاص؟
یعنی اون روایت خاصه
اطلاق مقامی نداره که، اون اصلا موردش شبهه محصول است.
خب احمال داره دیگه.
نه احمال نداره، نه احمال نداره،
فرض
نه، نه احمال هم نداره اصلا، اصلا اون
ناظر به اونا نیست دیگه.
نه
ناظر به اون مواردی که ما الان شک داریم و میخوایم به اطلاق مقام تناسب کنیم نیست، نه عام ما نه خاص ما.
نه اصلا این روایت های خاصه ای که اینجا وجود داره، این روایت خاصه موضوعش جایی هست که ما علم اجمالیمون توی مثلا یه طرفه، علم اجمالی که دوران هم بینه که یا این واجبه یا اون حرامی، اون اصلا نمیگیره، موضوعش داخل موضوعش نیست، داخل چیزش نیست، نه بحث این هست که در مقام بیان این جهت نیست، اصلا موضوع خاصی داره. فرض کنیم که زید وجوب احترام ندارد، به امر کچه کار داره؟ نمیشه این اطلاق مقامی نفت در امرش که کار نداره. یه موقع هست ما میگیم زید رو گفته، ولی زید رو از این حیثیت خاصه گفته، حیثیت دیگه رو، بس اینه، او خودش صدق باید بکنه، بعد اون در مقام بیان بودنش برای تعمیمش بخواییم استفاده کنه. بحث اینه. بنابراین نتیجه بحث این میشه که عمده برای اثبات براءت و عدم براءت این هست که چقدر روایت خاصه ولو با الغای خصوصیت سایر موارد رو میگیره و چه مقدار همچین ارتکاز اغلایی هم همین در مواردی که ارتکاز اغلایی بر لزوم احتیاط باشه یا ارتکاز متشرعی بر لزوم احتیاط باشه اونا رو هم ما میگیم نمیخوایم بگیم، ولی جاهایی که ارتکاز اغلایی یا متشرعی نباشه روایات خاصه تنجیز علم اجمالی هم ولو با الغای خصوصیت اون موارد رو نگیره، اینجا باید به اون ادله برا عامه براءت تمسک کنیم. ولو ما حالا میخوایم بگیم معلوم نیست اطلاق لفظی داشته باشه، شاید اطلاق مقامی، ولو به جهت اطلاق مقامی اون روایت باید به اون روایت تمسک کنیم.
در اصل جلوی اطلاق و براءت رو میادله
براءت تو مورد
یعنی منصرفش میکنه.
نه نه مثلا. یعنی بحث آره دیگه منصرف میکنه، بحث این که وقتی یک ارتکازی وجود داره برای رد ارتکاز به اطلاق نمیشه تمسک یعنی اعتماد کرد. یه بحث مهمی که از مرحوم حاج رضا داره و بعدن هم تو کلام آقای صدر رو هم دیگران و قبل حاج رضا احتمالاً هست، اون بحث تناسب بین راده و مردو، اون که وقتی یک مطلب مسلم هست ارتکاز هرچی ارتکاز قوی تر باشه راده ارتکاز هم باید قوی تر باشه و با اطلاقات نمیشود ارتکازات مسلمه رو رد کرد. اگر میخوان رد بکنن باید با یک روایت خاصه ای اینو رد بکنن. مثلا فرض کنید ما که قبول نکردیم این مطلب رو در بحث اموال سلطان و اینها، بحثش گذشت، ولی یه توهمی در مورد اموال سلطان هست که اموال سلطان ولو علم تفصیلی علم اجمالی داشته باشیم که مثلا این مالاش حلاله، در تمام اموال سلطان میشه تصرف کرد، در تمام اموال سلطان. خب اگر اون روایت خاصه‌ای که وجود داره رو ما دلالتش رو بپذیریم، این رد اون سیره اغلا، سیره اغلا میگه که علم اجمالی احتیاط درش لازمه، این میگه نه در اموال سلطان احتیاط لازم نیست. اگر دلالت که ما بحثش قبلا گذشت ما تفصیل رفتیم
بچه شباهت این شبهاتی که از مورد روایت خاصه خارجه با ادله هل چیه؟ چرا میگیم سکوت شارع مفهم اون براءته، مفهم احتیاط نیست؟
به چیش داخل هم موضوع اونستیه این کلش این چیه حرام
بر محصولن دیگه
چی؟
محصولن
ولو محصولن ولو محصولن کلش این چیه حلال و حرام اونش که اختصاص به غیر محصوله نداره. ما میگفتیم در مقام بیان اون مقداری که مسلم هست که در مقام بیان هست رد این که شبه در موارد شبهه غیر محصوله احتیاط لازم نیسته، این لفظ که تو این ذکر نشده، نه اینکه گفته در شبهات غیر محصوره احتیاط لازم نیست، به طور کلی گفته احتیاط لازم نیست. ما میگیم این احتیاط لازم نیست، این که حتی شبهات محصوره رو هم شامل بشه، این باید در مقام بیان باشه. این در مقام بیان بودنش روشن نیست، بنابراین باید با اطلاق مقامی مجموع ادله و امثالین ها مطلب رو تمام بکنیم. ولی موارد دیگری که در واقع ادله خاصه وجود نداره بحث داره اینه، اگر فرض کنید مواردی که شبهه محصوره با علم به جنس تکلیف، شبهه محصوره با علم به جنس تکلیف، این داخل در موضوع ادله براءته. ما میگفتیم ادله براءت موضوعش اونو میگیره، ولی باید در مقام بیان باشه که با اطلاق لفظی اینو نفی کنه، باید در مقام بیان باشه. خب اطلاق لفظیش نمیگیره، ولی اگر قرار بود که قید میکرده بود به شرطی براءت جاری میشود که علم به جنس تکلیف نباشد، علم در جایی که علم به جنس تکلیف باشد، اینجا در مطلق شبهات محصوره اگر قرار باشه اینجور بگیم در مطلق شبهات محصوره برات جاری نمیشه، خب باید اینو بیان کرد. اون مقداری که تو سایر ادله گفته شبهات محصورهی که علم به نوع تکلیف داریم احتیاط لازم نیست. شبهات محصورهی که علم به جنس تکلیف داره اون رو که تخصیص نزده، یعنی تخصیص به ذکر نه، تخصیص تعبیر نکنم، روایت خاصی حکم اون رو بیان نکرده، داخل در اون عموم ادله براءت میمونه. اینو که در کلی عرض بکنم، ما حتی در جایی که به نحوه بحث اطلاق فقط نیست، حتی به نحوه کل شیء تعمیم هم داشته باشه، ما میگیم برای اینکه ادله عام دال بر عمومیت حکم باشه باید متکلم در مقام بیان تفسیرها باشه. ما میگیم این روایت خودش در مقام بیان تفسیره نیست، اگه یک تفسیرهایی داشته باشه این معلوم نیست بخواد همه تفسیرها رو ذکر کنه، ولی اگه تفسیری داشته باشه باید ولو با بیان منفصل تفسیره رو ذکر بکنه. تفسیره رو چون ذکر نکرده بنابراین ما به اطلاق دلیل اخذ میکنیم. خب این بحث تمام. حالا یه اجازه بده یه نکته رو من چیز بکنم. ببینید روایتی که میگه فرض کن فه به کل عقده، اگر به این لسان هم باشه، این روایت برای اینکه دال باشه که عقد ربوی بین پدر و پسر صحیح هست، عقد ربوی صحیح هست، این نیازمند اینه که این متکلم در عبارت فی به کل عقدن ناظر به ذکر استثناها باشه. ولی اگه این موارد نادری وجود داشته باشه، این موارد نادر رو میخواد تفسیره ذکر کنه، لازم نیست تفسیره رو حتما در اینجا ذکر کنه، ولی با بیان منفصل تفسیره رو ذکر کنه، نه خلاف شأن اشاره نه خلاف سبک اوغلا در اینجور محاورات و قانونگذاری ها هست. از حالت الحقیقه به شرطی هست که متکلم در مقام بیان تفسیره ها باشه. در مقام بیان تفسیره ها بودن در عموم هم شرطه، ظهور دلیل در عمومیت حکم نسبت به جمعی موارده. البته عرض کردم فرق عام با مطلق اینه، در عام نسبت به موارد ظاهره و موارد اکثریت تعمیم داره، تفسیره این موارد نادر و یه مورد نادری وجود داشته باشه اون مورد رو لازم نیست تو این بیان. اطلاق حتی این رو هم نیاز داره به مقدمات حکمت، فرق بین اطلاق و عموم. عموم نسبت به فرض کنید عرض کنم ما گفته لا صلات الا به طهوره، لا صلات الا به طهوره. حالا آیا در مورد فاقد الطهوره اینی که مقدور نیست اون هم صلات در شرطیت داره یا شرطیت نداره؟ اون که دیگه جاش اینجا نیست که اینجا بیان کنه. ممکنه در مورد فاقد الطهوره اصلا طهارت شرط نباشه، نماز بدون طهوره این هم صحیح باشه براش، ممکنه نه بر اون هم شرط باشه. این که در مورد فاقد الطهوره شرط هست یا شرط نیست، فاقد الطهوره چه اتفاقی میفته؟ چقدر یه چیز نادری هست که ممکنه در یک در میلیون بر اشخاص اتفاق. اون اینجور موارد بسیار نادر رو اصلا دعب این نیست که در هنگام بیان اون حکم عام بیان کنن. تفسیرها استثناهای و ذکر موارد نادر رو به طور متعارف در همراه عام ذکر نمی کنن. ولی بحث اینه که اگر شارع بیان منفصل نداشت، بیان منفصل نداشت یعنی که به همون عام اکتفا کرده در افهام این که من حکمم عام هست. خب یه سوالی بعضی از دوستان مطرح، حالا نتیجه این بحث این هست که در شبهه محصوره احتیاط لازمه، ولو نسبت به بعضی اطراف زن داشته باشه. ما میگفتیم که این روایاتی که در شبهه محصوره میگیم احتیاط میکنیم موارد مظنون رو هم شامل میشه، چون اصلا روایات با توجه به اون فضایی که در میان عامه حاکمه میخواد بگه که تحری و تحصیل زن لازم نیست و و اگرم زن حاصل شد عمل به زن اعتبار نداره. البته این دو حیثیت ها، این توجه بفرمایید، دو جنبه است و این دو جنبه با همدیگه توأم هست، مانعی نداره یه دلیل واحد هر دو جنبه رو ناظر بشه. یکی این که جایی که انسان شک داره حالا باید بره حتما زن حاصل بکنه یا لازم نیست. نکته دیگه این که اگر زن داشته باشه یا بعد از این که شک داشت رفت تحصیل زن کرد، اگر از همون اول زن داشته باشه یا بالاخره رفت و تحصیل زن کرد، آیا این زن معتبر هست یا معتبر نیست؟ این هر دو جهتش در واقع مورد نظر هست در این روایت. این دو جهت ولی دو حیث متفاوته، ولی این که دلیل واحد ناظر به هر دو این حیثیت های باشه، چون حیثیت هایی هستن که با همدیگه توامان هستن و خیلی وقتا با یه بیان واحد به این ناظر میشن، مانعی نداره که ما بگیم دلیل ناظر به هر دو جهت هست. خب یه انقول که مطرح بود اون این بود که اگر شخص زن داشته باشه خب تو دلیل اخذ میکرد، گفت من زن دارم، اخذ نکردن در دلیل معنیش اینه که زن نداشته که اخذ نکرد. پاسخ مطلب اینه که یه موقع این روایت ناظر به یک قضیه شخصیه است، یه اتفاق جزئی افتاده و ما میخواییم با ترک استفسار عمومیت استفاده کنیم، همینجوره. یه کسی میاد میگه که من لباسم نجس شده، یکی از دو تا لباس هم نجس شده، نمیدونم کدوم نجس شده. خب اگر من زن داشته باشم که کدوم یک از این لباس ها نجس هست، این رو در سوال درج میکنم، میگم زنم دارم که مثلا لباس الف نجس شده.
زن ولو 55%؟
نه حالا اون چیزی که عرفن عرفن دخالتش در حکم محتمل باشه، حالا 55% عرفن دخالتش در حکم محتمل نیست، بس موضوعش اینه. اون چیزی که عرفن دخالتش در حکم محتمل باشه اون رو در سوال درج میکنن. این در جایی هست که سوال از قضیه شخصیه باشه، ولی اگه قضیه کلیه بخواد سوال کنن، اصلا حکم مسئله رو بطور کلی بخواد سوال کنن، اینجا دیگه که این قید رو قید رو ذکر کردن
خیلی از
سوالای کلی. آره اجازه بدید تف کنیم. البته یه نکته اینجا هست، این دوتا نکته با هم یه خلط نشه. اون اینه که گاهی اوقات این سوال کلی که هست این حیث خاصی رو ناظره. این که بگیم سوال دو حیثیتی که کاملا مختلف هستن بگیره، خیلی وقتا سوالات کلی هم ناظر به دو حیثیتی که با همدیگه کاملا متفاوت هستن نیست. مثلا فرض کنید روایاتی که میگه جبن حلاله، این سوال یه موقع ممکنه این باشه که منشأ تردید این باشه، چون جبن سلول های خاکستری مغز رو از بین میبره، نمیدونم امثال اینها، داء هست به اصطلاح روایات، آیا این جبن رو ما بخوریم یا نخوریم. میگه الجبن و الجوز از افترقا کانا داء و از اجتماع کانا دواء، مثلا اینکه تو بعضی روایات ما وارد شده. خب حالا اگه سوال میکنه جبن چه حکمی داره، ممکنه ناظر ببین باشه جبن مجرد همینجوری بخوایی پنیر بخوری، این کار خوبیه کار خوبی نیست، امثال اینا. یه حیث دیگه این هست که این جبن به علت اینکه احتمال داره که از انفه میته گرفته شده، احتمال نجس بودنش میره، احتمال غیر مزکا بودنش میره. آیا این احتمال غیر مزکا بودن باعث میشه که این جبن انسان نخوره؟ این دو تا حیث متفاوتی هستن، دو جنبه هستن که هیچ وقت اینا رو با هم دیگه توی فعال درج نمی کنن. سأل تو عن الجبن، بگیم هم از حیث اینکه ذاتن حلاله یا حرامه، هم از حیث اینکه چون احتمال داره از انفه میته گرفته شده حلاله یا حرامه. این دو تا جنبه رو با هم توی سوال درج نمی کنن، چون اینا دو شاخه کاملا متفاوت هستن، دو حیثی هستن که حیثای کاملا متفاوت هستن. بنابراین سوال یا به این حیث ناظره یا به این حیث، و گاهی اوقات مجمل میشه. اگر ما ندونیم که حیث سوال چیه، سوال مجمل میشه. به خلاف ما نحنفی این که مثلا زن داریم زن نداریم، نمیدونم اطراف تردید یکیه دوتا ستاست چهارتاست، اینا همه یک مسئله است. رو همین جهت این تشدید و شروعات رو خود عامه تو همین مسئله مطرح میکنن، دو تا مسئله جدا مطرح نمیکنن. بعضی جوان رو مثلا اگر انسان بخواد مسئله شهر به اصل مسئله طرح کنه، یه مسئله میگه، یه جوان حلال است چه با پنیر بخورید، چه با جوز بخورید، چه با جوز نخورید. یه مسئله دیگه اینجور عنوان میکنه که جوان حلال است ولو شما ندانید که از انفه میته تعیین نشده است. لازم نیست علم داشته باشید که از چه جایی، همین مقدار که از سوق مسلمین تهیه کردید جبن رو کافی است برای اینکه حکم حلیت جبن بکنید. این دوتا سوال رو اگر بخوایم مسئله شرعی خودمون طراحی کنیم، تو ما دو مسئله جدا طراحی میکنیم. ولی حیثیت های دیگه مورد بحث ما که زن داریم زن نداریم، نمیدونم اطراف تردید یکی هست دوتا هست، امسای اینو همه رو توی مسئله عملا هم همین دیدیم دیگه، تو یه مسئله طرح کردن وقتی، چون اینا حیثیت هایی هستن که یک جهته، یعنی یک جنبه است، تشکیل شوقات در مسئله واحده است. و اینه که این اطلاق دلیل همین موارد رو شامل میشه.
مثلا که عامم این مسئله رو همین
همه رو یک جا در یک جا ترک کردن، همینا در یک جا هست.
اطلاق در مورد امام بود که مثلا
اطلاق بله دیگه اطلاق. و این روایت های ما عمدتاً ناظر به یک جهت عامه، نه جهت خاص چیز، یعنی سوالات سوال عامه، نه سوال از یک قضیه شخصی اتفاق افتاده. لحن روایت ها رو ببینیم. خب این یه نکته. یه نکته دیگه الان بگم بحث رو تمام بکنم، این بحث دیگه تمامه. اون اینه که اکثر روایات ما بحث دوتا اناء داره، دوتا صوب داره. حکم ستا اناء و ستا صوب و امثال اینا رو چجوری از این روایات بخواییم استفاده کنیم؟ بعضی روایات ها که اختصاص به دو نداره، لباس واحده، میگه لباس داریم قسمتش نجس شده، قسمتش نجس شده، میگه کل لباس رو باید بشورید. یا تقسل من صوبه که الناهیت التي ترى انه اصابه، کل اون منطقه‌ای که اطراف تردید هست باید بشورید. این در جایی که لباس واحده، چون بالاخره من با این لباس بخوام نماز بخونم دیگه، بنابراین من باید فرض این دوتا لباس مستقل نیست. بعضی جا هم دوتا لباسه، صوبین مشتبهین است که تو روایت صفوان اون دوتا لباسه، یا اناعین تو روایت سمائه و عمار اناعینه. پس بنابراین شما حکم بیشتر از دو رو، جایی که اطراف تردید بیشتر باشه و در یک مورد واحد هم نباشه، در یه لباس نباشه، مردن هست، یکی از اون سه لباس نجسته، جایی که یکی از سه لباس رو میتونم نجس شده، این رو چجوری میتوانید از این روایت حکمش رو استفاده کنید؟ پاسخ مطلب اینه که به نظر میرسه از همون روایت های صوب واحد بشه حکم رو استفاده کرد. چون اولا روایت صوب واحد بعضیش تحلیلاتی داره، میگه علتی که شما باید کل لباس رو بشورید حتی تکون علا یقین من طهارتک، حتی تکون علا، اینو به این میگم چون شرط شما باید تمام اینها رو بکنید تو یقین به طهارت حاصل کنید. این یک نوع تعلیلیه در جایی که یکی از سه تا لباس هم باشه اینو شامل میشه، من باید همه اینها رو بشورم تا یقین به طهارت حاصل کنم. یه نکته. نکته دوم این که اصلا حالا منهای اون تعلیل، منهای تعلیل این که میگه باید کل لباس رو بشورید، معناش اینه که مشکل این نیست که شما اگر با این لباس نماز بخونید علم تفصیلی به نجاست حاصل میشه. اگر مشکل این باشه خب نصف لباس رو بشورم کافیه دیگه، علم تفصیلی که ندارم. مشکل علم تفصیلی به نماز با نجس نیست، مشکل اینه که شرط این است که علم به طهارت باید داشته باشم و من علم به طهارت را حاصل نمی کنم الا اینکه تمام لباس رو بشورم. از خود اون روایت هم استفاده میشه که من چرا کل لباس رو باید بشورم؟ برای اینکه باید علم به تحقق شرط داشته باشم. و این علم تحقق شرط بین این که توی یه لباس باشه تو لباس باشه پای لباس باشه فرقی نداره.
بیشتر
چون هزینه میاد بله
اونا چون هزینه زیاده یعنی... است
دیگه چی؟
چون هزینهش بیشتره مثلا یه لباس رو بخوام بشورم خب خیلی راحت تر از اینکه 5 تا لباس بشورم.
نه ممکنه این لباس شستش خیلی سخت تر از 5 تا لباس باشه. پشت لباس کوچیک یه لباس گنده باشه.
نه به طور طبیعی.
نه طبیعی نه لباس با لباس داری.
لباس سنگینه بدن.
لباس سنگ چیزی هست گاهی اوقات یه لباس بعده چندین لباس یه لباس زمستونی هست که فیه سخین هست قطن کثیر نه تو روایت هست این تعبیرات که میکنم تو روایت ما شبیه این تعبیرات هست اینجور مثلا که نمیدونم پنبه زیاد داره نمیدونم فرشی داره که چی داره اینا چیکار کنیم. به هر حال اینا
تابع یا محصول این تعبیر میاد
عرض کنم خدمت شما تا جایی که این روایات رو شاید نشه اینقدر ازش تعمیم استفاده کرد اینقدر در حدی که اطراف تردید یک لباس چقدره مثلا 10 جا 15 جا ممکنه اطراف تردید لباس باشه اون میاد ولی عمده قضیه این هست که یک نوع ارتکازی که در میان عامه هست اون ارتکاز هم بین این که مثلا 10 تا باشه یا 15 تا باشه یا 20 تا باشه تا جایی که در احتیاط کردن یک حرج نوعی نباشه فرق قائل نیست. اون دیگه بعد از اون دیگه باید با یک نوع الگاه خصوصیتی نمیدونم ارتکاز عدم فرقی با این چیزا مسئله شو تمام کرد. حالا اون بعد وارد میشه واردش میشه. خب این کلیت بحث. پس نتیجه بحث ما این هست که ما در واقع باید ببینیم چقدر میشه از این روایت الگاه خصوصیت کرد ولو به برکت اون ارتکازی که در میان عامه وجود داره که در موارد شبهه محصور باید احتیاط کرد ولی به برکت اون میزان تعمیمی که از روایت خاصه استفاده میشه باید اون رو به دست بگیریم. این بحث تمامه. حالا به کفایه بحث بعدیش بحث شبهه غیر محصور است. اون شبهه غیر محصور رو از کفایه
فرده نتیجه شد که احتیاط واجبه اون ادله عامه رو با سیره
متشرعه میزنید؟ نه احتیاط لازم نیست. احتیاط فقط در مواردی لازم است که ادله خاصه ما داریم
یا
ارتکاز یا ادله خاصه یا ارتکاز داریم
یا ادله مطلق نمیخواید
نه شبهه محصوره به طور مطلق نمیگیم شبهه محصوره‌ای که ارتکاز برش هست.